بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
جمهوری اسلامی درخواست عضویت در شورای حقوق بشر را پس گرفت. آمریکا بار دیگر از جمهوری اسلامی خواست برای سفر خانواده 3 آمریکایی زندانی ویزا صادر کند. وزیران امور خارجه ناتو توافق کردند مسئولیت امنیت افغانستان را به نیروهای افغان بسپارند. ساعت 8 به دومین مجله بامدادی رادیو فردا خوش آمدید. صبح بخیر ایران و سلام و درودهای گرم ما به شما شنوندگان گرامی. امروز شنبه 4 اردیبهشت، در شهرهای شمال و شمال باختر کشور هوا ابری همراه با باران است. آسمان تهران ابری همراه با رعد و برق و رگبار خواهد بود و دیگر شهرهای کشور آسمانی صاف با ابرهای پراکنده خواهند داشت. دمای هوای تهران بین 7 تا 18 درجه بالای صفر در نوسان خواهد بود. میرعلی حسینی هستم و در کنار دیگر همکارانم در رادیو فردا با دومین مجله بامدادی تا ساعت 8:30 با شما همراه خواهیم بود، همراه با خبر، گزارش، گفتگو و مروری بر روزنامه‌های صبح امروز تهران. نخست گزیده مهمترین خبرها را می‌شنویم، بار دیگر از همکارم هانا کاویانی. با سلام مجدد به شما.
با سلام. خبرگزاری ها گزارش دادند که جمهوری اسلامی ایران درخواست برای عضویت در شورای حقوق بشر سازمان ملل را پس گرفته است. بنابر گزارش رویترز، یک دیپلمات غربی که نامش فاش نشده در این باره گفته است که کنارگیری ایران از عضویت در شورای حقوق بشر احتمالاً به دلیل آگاهی این کشور از عدم توانایی کسب رأی برای این کرسی بوده است. وی در این حال گفته است که ایران به هیئت آسیایی اعلام کرده که این کشور به خاطر منافع سایر اعضای گروه از تصمیم خود صرف نظر کرده است. پیشتر گروه‌های بین‌المللی مدافع حقوق بشر با عضویت ایران و کاندیداتوری آن کشور در شورای حقوق بشر مخالفت کرده بودند. شورای حقوق بشر سازمان ملل 47 عضو دارد و مقران در ژنو واقع شده است. با کنارگیری ایران از شرکت در این شورا، همکنون مالزی، مالدیو، تایلند و قطر برای به دست آوردن 4 کرسی آسیا در این شورا احتیاج به رقابت با دیگری ندارند. آمریکا بار دیگر روز جمعه از ایران خواست 3 گردشگر آمریکایی که از بیش از 9 ماه پیش در زندان به سر می‌برند را آزاد کند. فیلیپ کرالی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، همچنین از مقام‌های ایرانی خواست تا برای سفر خانواده‌های این 3 جوان آمریکایی ویزا صادر کند تا آنها بتوانند به تهران بروند و با فرزندانشان دیدار کنند. اظهارات سخنگوی وزارت خارجه آمریکا 1 روز پس از آن بیان می‌شود که گزارش‌ها به نقل از مادران این 3 جوان حاکی از آن بود که وضعیت جسمی 2 از آنها در زندان نامناسب است و با این وجود هر 3 قصد دارند در اعتراض به وضعیتشان دست به اعتصاب غذا بزنند. وزیران خارجه ناتو به توافق کلی رسیدند که مسئولیت تامین امنیت افغانستان را به افغان‌ها واگذار کنند. وزیران خارجه ناتو روز جمعه در شهر تالین، پایتخت استونی، گرد هم آمدند تا در مورد آموزش نیروهای افغانستان و سپردن مسئولیت امنیت به نیروهای این کشور به توافق برسند. احمد داوودوغلو، وزیر خارجه ترکیه، میگوید پیروزی 1 ترک قبرسی تندرو در انتخابات ریاست جمهوری موجب توقف مذاکرات با یونانی‌های قبرسی نخواهد شد. وزیر خارجه ترکیه این سخنان را پس از مراسم ادای سوگند درویس اروغلو عنوان کرد و افزود وی از حمایت همه جانبه ترکیه برخوردار است. رئیس جمهور تازه انتخاب شده بخش ترکیه قبرس نیز تاکید کرده است که وی نیز از ادامه مذاکرات برای متحد کردن این جزیره دو تکه شده حمایت می‌کند. قبرس در سال 1974 پس از حمله ترکیه در پی کودتای طرفداران پیوستن جزیره به یونان به 2 قسمت تقسیم شد. بخش ترکیه قبرس در سال 1983 میلادی اعلام استقلال کرد، اما تنها ترکیه آن را به رسمیت شناخت و 35,000 نیروی خود را در آن قسمت از قبرس حفظ کرده است.
با سپاس از هانا کاویانی. اینک نگاهی به آنچه در ادامه مجله خواهیم داشت. معاون وزارت امور خارجه آمریکا از نقش مثبت‌تر چین در گفتگوها بر سر تحریم‌های تازه علیه تهران سخن می‌گوید. در پی اعلام انصراف جمهوری اسلامی از عضویت در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، نظر سخنگوی کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران را می‌شنویم. وقتی که رئیس جمهوری زیمبابوه و نخست وزیرش نظرهای متفاوتی درباره محمود احمدی نژاد دارند. قطع درختان کهنسال در ایران تنها به دلیل خرافات. مروری بر روزنامه‌های امروز تهران و مطالب شنیدنی دیگر که در طول مجله از آنها با شما خواهیم گفت. خبرهای رسیده نشان از آن دارد که جمهوری اسلامی با نظارت بیشتر بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی بر روند غنیسازی اورانیوم خود موافقت خواهد کرد. از سوی دیگر به فاصله کوتاهی پس از انتشار گزارش‌هایی درباره مشارکت جمهوری خلق چین در گفتگوها بر سر تشدید تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی، ویلیام برنز، معاون سیاسی وزارت امور خارجه آمریکا، روز جمعه از پیشرفت محسوس در این گفتگوها خبر داد. نادر وکیلی در واشنگتن.
به گزارش خبرگزاری رویترز، ویلیام برنز، معاون سیاسی وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا، روز جمعه در سخنانی با اشاره به اختلاف نظرها درباره تشدید تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی در ماه‌های گذشته اظهار داشت، در آن زمان رسیدن به دیدگاه مشترک میان اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد بسیار دشوار بود. وی که در جمع خبرنگاران در کیپ تان سخن می گفت، با اشاره به تغییر موضع کشورهایی مانند روسیه و چین درباره تشدید تحریم علیه ایران افزود، موضع گیری های اخیر روسیه و حتی چین هم نشان می دهد که ما پیشرفت های محسوسی داشته ایم. در حالی که چین در ماه‌های گذشته با تشدید تحریم علیه ایران مخالفت می‌کرد، به دنبال دیدار رئیس جمهوری این کشور با باراک اوباما در حاشیه کنفرانس امنیت هسته‌ای در واشنگتن، پکن اعلام کرد در گفتگوها بر سر تشدید تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی شرکت خواهد کرد. به دنبال اعلام موضع جدید چین، کشورهای عضو دائم شورای امنیت و آلمان در چند دور مذاکره درباره پیشنویس قطعنامه جدید تحریمی علیه ایران شرکت کردند که گفته می شود به ویژه سپاه پاسداران و بخش بانک و بیمه جمهوری اسلامی را هدف قرار داده است. در این میان روز پنجشنبه نیز جو بایدن، معاون رئیس جمهوری آمریکا، گفته بود جمهوری خلق چین با تحریم‌های تازه علیه ایران موافقت خواهد کرد. چین که روابط تجاری گسترده‌ای با جمهوری اسلامی دارد و از حق وتو در شورای امنیت نیز برخوردار است، تا کنون مهمترین مانع برای تصویب دور چهارم تحریم علیه ایران محسوب می‌شد. روسیه به عنوان دیگر عضو دائم شورای امنیت که روابط نزدیکی با ایران دارد، پیشتر احتمال تشدید تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه ایران را منتفی ندانسته بود. شورای امنیت سازمان ملل متحد تا کنون با تصویب 3 قطعنامه تحریم‌هایی را علیه ایران وضع کرده و از این کشور خواسته است فعالیت‌های مربوط به غنی‌سازی اورانیوم را که قابلیت و کاربرد در ساخت جنگ‌افزارهای هسته‌ای دارد متوقف سازد. ایران با سرپیچی از این خواسته جامعه جهانی برنامه غنی‌سازی اورانیوم خود را توسعه داده که این امر بالا گرفتن تنش بر سر برنامه اتمی جمهوری اسلامی را در پی داشته است. ایالات متحده و سایر کشورهای غربی ایران را متهم می‌کنند در پوشش برنامه هسته‌ای خود در پی ساخت جنگ‌افزارهای هسته‌ای یا دستیابی به توان لازم برای ساخت این جنگ‌افزارهاست، اتهامی که تهران آن را انکار می‌کند.
گزارش نادر وکیلی بود از واشنگتن. خبرگزاری اسوسییتد پرس به نقل از دیپلمات‌های حاضر در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد از انصراف جمهوری اسلامی از درخواست عضویتش در این شورا خبر داد. هرچند دولت جمهوری اسلامی رسماً واکنشی در این زمینه ابراز نکرده، اما گمان زنی‌ها حاکی از آن است که مخالفت‌های پیشین اعضای شورای حقوق بشر با عضویت ایران می‌تواند دلیل این انصراف باشد. هادی قائمی، سخنگوی کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، در گفتگویی که با او داشتیم ابتدا در مورد دلایل این انصراف به ما میگوید.
اول باید بگم که تصمیم دولت ایران برای کاندیدا شدن برای این مقام در درجه اول یکی از بزرگترین محاسبات غلط یک دولت در عرصه سیاست خارجی میباشد، چرا که دولتی که در یک سال گذشته به خصوص شواهد و قرائن نقض سیستماتیک و گسترده حقوق بشر و در حد این که دستاش به خون ملتش آغشته باشه در سطح جهانی شناخته شده بود و اینکه چرا خودشو کاندید کنه از اشتباهات بزرگش بود.
خبر این انصراف رسما از طرف جمهوری اسلامی اعلام نشده و از طرف یک هیئت مالدیوی گزارش شده. یکی از دلایلش میتونه این باشه که با توجه به اینکه چندین بار شورای حقوق بشر با عضویت ایران در این شورا مخالفت کرده، میشه گمان برد که جمهوری اسلامی اطمینان نداشت که در مجمع عمومی آرای موافقی به دست بیاره.
در همین زمینه بود که این تصمیم در حقیقت در ژنو در مقابل نمایندگان 53 کشور آسیایی اعلام شد و کاملا رسمیت داره. وقتی که به اعضای منطقه آسیایی اعلام شده، این تصمیم گرفته شده و 100% به دنبال این هست که ایران میدونست نه تنها در سطح مجمع عمومی بلکه حتی در سطح آسیا هم حمایت کافی رو نداره برای کاندیدا بودن.
در این چند سال اخیر نهادهای مختلف حقوق بشری برای رعایت حقوق بشر جمهوری اسلامی رو تحت فشار گذاشته بودن. فکر میکنید که این اقدامها از سوی نهادهای حقوق بشری تأثیری داشته در این تصمیم جمهوری اسلامی؟
من فکر میکنم مهمترین تأثیر رو جامعه حقوق بشر ایران و مدافعین حقوق بشر ایران داشتن که در اتفاقاتی که در ایران افتاده به طور خیلی واضح و مستند برای جامعه جهانی مطرح کردند و سازمان‌های بین المللی مثل ما، مثل دیدبان حقوق بشر، با اتکا به این استنادات و اطلاعات و این جامعه گسترده‌ای که به دنبال احیای حقوقش هست وجود داره، تونستیم جامعه جهانی رو آگاه کنیم و تأثیر این بوده که این آگاهی در حدی هست که دولت ایران متوجه شده به هیچ وجه نمیتونه رأی‌هایی رو با این عنوان که حقوق بشر در ایران بحرانی و در شرایط خطیر ویژه‌ای در سطح جهانی هست رو
آقای قائمی، شورای حقوق بشر که از سال 2006 رسمیت پیدا کرد، چون قبلا کمیسیون حقوق بشر بود، چه اهمیتی داره که کشورهای مختلف بخوان درش عضو بشن؟
خب 47 کشوری که عضو این شورا میشن از بیش از 190 کشور عضو مجمع عمومی تأثیرگذار هستند در خط و مشی این شورا، در اینکه به در دستور جلسات چه گزینه‌هایی باشه، چه اولویت‌هایی باشه و شک و تردید نیست که وجود ایران در این شورا به شدت مقوله حقوق بشر در سطح بین المللی صدمه می‌زند.
در مورد ساختار شورای حقوق بشر و نقشی که میتونه در مسائل مختلف مربوط به حقوق بشر در جهان داشته باشه، میشه توضیح کوتاهی بدین؟
بله، شورای حقوق بشر تلاش میکنه که حداقل به موارد بسیار وخیم حقوق بشر در سطح دنیا توجه کنه و یک اجماع بین‌المللی رو در محکوم کردنشون و تقاضا برای بهبودی بکنه، به صورت گزارش دادن، تحقیق کردن و برنامه صادر کردن. نکته مهم به نظر من در اهمیت این شورا و اتفاقاتی که اخیراً افتاده این هست که در میان تمام کشورهای دنیا وضعیت وخیم حقوق بشر در ایران بسیار برجسته شده و الان اذعان شده که وضعیت ایران ویژه هست، بحران وجود داره و ایران نمیتونه ادعای حضور در این شورا رو داشته باشه.
هادی قائمی، سخنگوی کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، در گفتگو با رادیو فردا در مورد دلایل انصراف جمهوری اسلامی از عضویت در شورای حقوق بشر سازمان ملل نظر میداد. سفر 24 ساعته محمود احمدی نژاد به زیمبابوه به اختلافی تازه بین رئیس جمهوری و نخست وزیر این کشور آفریقایی تبدیل شده است. هم در حالی که رئیس جمهوری زیمبابوه رئیس جمهوری اسلامی را به شام دعوت کرده بود، جناح نخست وزیر با الفاظی تند از وی استقبال کرد. رضا الفت.
دو دستگی در دولت زیمبابوه بر سر ورود محمود احمدی نژاد به این کشور. رئیس جمهور موگابه میگوید خوش آمدی، نخست وزیر چانگیرای میگوید دعوت این مرد توهین به مردم صلح‌دوست ایران و زیمبابوه است. ماجرا از آنجا آغاز شد که حزب حاکم در زیمبابوه از دعوت محمود احمدی نژاد توسط رابرت موگابه برآشفت و ورود وی به این کشور را خلاف مصالح و منافع ملی و نیز موقعیت بین المللی زیمبابوه خواند. پس از بی‌توجهی رابرت موگابه به این مخالفت‌ها و عدم لغو سفر محمود احمدی نژاد به زیمبابوه، حزب حاکم این کشور بیانیه‌ای صریح و البته همراه با الفاظی تند و توهین‌آمیز علیه رئیس جمهور ایران منتشر کرد. حزب حاکم زیمبابوه در این بیانیه دعوت از محمود احمدی نژاد برای افتتاح نمایشگاه سرمایه‌گذاری زیمبابوه را مانند دعوت از پشه برای معالجه بیماری مالاریا دانست. این حزب وی را مخالف حقوق بشر، اعدامگر و جنگ طلب نامید. حتی نخست وزیر زیمبابوه ترجیح داده برای نشان دادن اعتراضش به این سفر و نیز عدم ملاقات با محمود احمدی نژاد همراه با برخی از وزرایش پایتخت را ترک کند و به خارج از حراره برود. در واقع سفر محمود احمدی نژاد به زیمبابوه شکاف موجود بین رابرت موگابه و جریان مخالف وی را در این کشور تشدید کرده است. حزب حاکم زیمبابوه حدود 2 سال است که میگوید رابرت موگابه با تقلب در انتخابات ریاست جمهوری و دست بردن در آرای مردم زیمبابوه حکومت خود را تمدید کرده است و به همین دلیل ریاست جمهوری وی فاقد مشروعیت است. اما در وسط این دعوا محمود احمدی نژاد پنجشنبه شب به حمایت از میزبان خود یعنی رابرت موگابه برخاسته و بر سر میز شام مدل حکومتی او را ستوده است. محمود احمدی نژاد که مخالفانش در ایران معتقدند با تقلب در انتخابات ریاست جمهوری در این سمت باقی مانده است، با حمایت از همتای زیمبابوه‌ای خود گفته است شیوه آقای موگابه درسی برای تمام ملت هاست. رابرت موگابه نتایج انتخابات سال 2008 را که برنده آن حزب مخالف بود نپذیرفت و آقای چانگیرای و برخی از مشاورانش را پس از ضرب و شتم به زندان فرستاد. آقای موگابه همچنین موقعی که معترضان به خیابان‌ها آمدند تا به تقلب در انتخابات اعتراض کنند، آنها را به ضرب زور و به کارگیری نیروهای پلیس سرکوب کرد. اگرچه بعدها مجبور شد پس از ادامه اعتراضات و فشارهای مردمی و جامعه جهانی به حکومت ائتلافی با آقای چانگیرای تن دهد.
اختلاف نظر بین رئیس جمهوری زیمبابوه و نخست وزیر وی بر سر استقبال از رئیس جمهوری اسلامی. ساعت 8:17 است. قطع درختان کهنسال زیر عنوان خرافه زدایی باز هم از سر گرفته شد. این بار اره‌های سازمان امور خیریه استان گیلان تنه درخت امامزاده رقیه در رشت را هدف قرار دادند. نوشین سید حسینی.
یک درخت کهنسال در رشت قطع شد. این اصل درخت کهنسال که در محل امامزاده رقیه شهر رشت قرار داشت، اوائل هفته و در حضور مسئولان سازمان اوقاف و امور خیریه گیلان سرنگون شد. خبر کوتاه بود، ولی اولین سوال که به ذهن مخاطب خطور می کند این است که چه دلیلی برای قطع یک درخت، آن هم تنومند و کهنسال، وجود دارد؟ شاید خشک شده بود و سایه‌ای نداشت که بر سر زائران این امامزاده بیندازد، که اگر این طور می بود می بایست ماموران شهرداری برای قطع آن دست به کار می شدند. پاسخ اما چیز دیگری بود، مبارزه با خرافه پرستی. قطع درختان کهنسال از پاییز سال 87 و با ریشه‌کن کردن 2 اصل درخت در منطقه رضوان شهر گیلان شروع شد و مسئولان دولتی مبارزه با خرافه پرستی را دلیل این کار عنوان کردند. این اقدام واکنش‌های پژوهشگران جنگل‌ها و محققان درختان کهنسال را برانگیخت و منجر به طرح شکایتی علیه مدیر کل سازمان اوقاف و امور خیریه گیلان کاظم میرحسینی اشکوری شد. گویی این که این شکایت هم راه به جایی نبرد و اشکوری در دادگاه تبرئه شد تا ثابت کند که از آن بیت‌های کهنسالی نیست که با شکایت‌های حقوقی بلرزد. او این بار از مقوله مبارزه با خرافه پرستی فراتر رفته و درخت کهنسال امامزاده رقیه رشت را از حیث چوبی فاقد ارزش دانسته و گفته است که جزو درختان تخریبی محسوب می شود. اشکوری پیشتر هم در گفتگو با خبرگزاری فارس تأکید کرد که در سال جاری مقابله با این گونه خرافات با جدیت ادامه دارد. قطع شدن این درخت در رشت نیز همچون موارد پیشین اعتراض فعالان محیط زیست را به دنبال داشته است. مصطفی خوشنویس، مدیر طرح حفاظت از درختان کهنسال، در گفتگویی با پایگاه خبری فضای سبز و محیط زیست ایران سبز پرس گفته است که آنها پس از تعیین سن و گونه این درخت به مراجع قانونی شکایت خواهند کرد. بر پایه گزارش سبز پرس، هیچ مجوزی چه از سوی اداره کل منابع طبیعی استان گیلان و چه از جانب شهرداری رشت برای قطع این درخت داده نشده است. او ابراز امیدواری کرده که پیگیری آنها این بار ثمر بخش باشد. درختان کهنسال در بسیاری از کشورها در شمار سرمایه‌های طبیعی به حساب می‌آیند و حفاظت از آنها در اولویت برنامه مسئولان مربوطه قرار دارد. این سؤال همچنان باقی است که آیا قطع درختان، آن هم به دلیل مورد توجه قرار گرفتن و گره زدن پارچه‌های سبز به آنها، رویه‌ای برای خرافه‌زدایی است یا صرفاً با پاک کردن صورت مسئله این سرمایه‌های ژنتیکی ایران هم محو خواهند شد؟
اکسلسیور، گراندیک، مارشال، لورنس. با شنیدن این نام ها در ذهن بسیاری تصویر آن رادیوهای قدیمی لامپی سنگین با گوشه های منحنی زنده می شوند که از آنها صدای صبحی و روحانی و روشنک و دیگران برمی خواست. یادم هست که عبدالکریم اصفهانی یک بار هنگامی که صدای راشد را تقلید می کرد به شوخی و به زبان کاریکاتور از قول او می گفت در زمانهای قدیم رادیو صدا نداشت و مردم فقط آن را تماشا می کردند. از این شوخی که بگذریم، آشکار است که رادیو با موسیقی و صداهای مختلف آن در طول سالها مونس مردم ایران بوده است. رادیو در ایران امروز 4 اردیبهشت 70 ساله می شود. آتوسا عزیزی.
رادیو رسانه ایست خودمانی، همه جا به آن دسترسی هست و برخلاف رسانه های دیگر، اگر دست و چشم هم مشغول کار دیگری باشد، باز میتوان به برنامه هایش گوش فراداد. رادیو با کمترین تمرکز و زحمت شما را از تحولات جهان باخبر میکند، به شما چیزهای تازه میآموزد، برایتان موسیقی پخش میکند و یا لبخندی بر لبتان مینشاند.
کجا بابا جو، آقار به خیر، کجا گیری؟
یه باید شجا در نیاد، خیلی مسئله سرکته سرکته، دارم میرم به کره مریخ.
مریخ باست چی بابا؟
حساب کناله بشت میگم، عجب بچه جغز فجوری هستی ها. خیلی بزم که ساده، بی خیلی شمونده روغن ها.
نرو ای بابا جورم، من بی تو کی میتونم اینجا ببونم تک و تنها.
پس از 70 سال که از تأسیس رادیو در ایران می‌گذرد، اگرچه زندگی مردم، شرایط اجتماعی و سیاسی و نیز علم و صنعت دچار تغییرات بنیادین شده است، اما رادیو همچنان توانسته است جایگاه خود را در میان رسانه‌های رقیب مانند روزنامه، تلویزیون و حتی اینترنت حفظ کند. ایرج گرگین، یکی از گویندگان و مدیران بسیار پرسابقه رادیو، از رقابت و در این حال همزیستی میان رادیو و تلویزیون میگوید.
رادیو که به وجود آمد، اولین وسیله سرگرمی توده‌ای همگیر جامعه بود. به این ترتیب به وسیله درجه اول سرگرمی دریافت آگاهی تبدیل شده بود، تا اینکه تلویزیون تأسیس شد. بعد از اینکه تلویزیون تأسیس شد، بخشی از این وظایف به تلویزیون انتقال یافت، یعنی وظیفه سرگرم کردن مردم در درجه اول به تلویزیون منتقل شد و از جنبه سرگرم کننده رادیو کاسته شد. یعنی اگر رادیو در اون زمان نمایشنامه‌هایی پخش می‌کرد یا برنامه‌های طنز و کمدی داشت برای تفریح خاطر مردم، این برنامه‌ها در تلویزیون به نحو جالب‌تری می‌تونست اجرا بشه، بنابراین توجه مردم از رادیو به تلویزیون معطوف شد در این زمینه.
خاطره های زیبایی از شنیدن رادیو در ذهن مردم جای دارد که اغلب به برنامه های پرطرفدار و شیرین رادیویی مربوط می شود. از برنامه صبح جمعه گرفته تا داستان های شب، قصه های مولود عاطفی، مجموعه برنامه های گلها، قصه ظهر جمعه، جانی دالر، زن و زندگی، مسابقه 20 سوالی و البته شما و رادیو. در سالهای دور گاهی آوایی از رادیو برمیخواست که تنینی وحشت‌آور داشت. آژیر حمله هوایی و توصیه ترک محل و رفتن به پناهگاه. اما هرچه هست صدای رادیو در این 70 سالی که از عمرش در ایران می‌گذرد با زندگی روزمره عجین شده است.
پرستار.
بله جناب دکتر.
مریض چشه؟
زنداری درد دل داره، میگه سر نافش میخوره، 3-4 روزه که دائما کنج دلش رخ میشورد، هی دلش آشوب میشه، هی میگیره و خوب میشه.
پرستار.
بله جناب دکتر.
مریضو بیا.
بفرماییم. اینم مریض، قرص و دواشو خورده، دست شما سپرده.
گزارش آتوسا عزیزی بود درباره 70 سالگی رادیو در ایران. در اینجا مروری داریم بر روزنامه‌های صبح امروز تهران که هانا کاویانی برای ما ورق می‌زند.
از میان مطبوعات،
روزنامه همشهری با اشاره به افزایش بی سر و صدای 40% قیمت شیر یارانه‌ای از آغاز اجرای طرح حذف یارانه‌ها که مقامات حکومتی از آن به عنوان هدفمند کردن یارانه‌ها یاد می‌کنند خبر داده است. این روزنامه نوشته اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در روزهای آخر هفته گذشته به صورت غیررسمی با افزایش 100 تومانی قیمت شیر یارانه‌ای در سراسر کشور کلید خورد. همشهری به نقل از خبرنگاران خود در مناطق مختلف تهران نوشته از روز چهارشنبه شهروندانی که برای خرید شیر یارانه‌ای به فروشگاه‌ها مراجعه کرده بودند با درخواست مبلغ 350 تومان به جای 250 تومان برای هر کیسه شیر مواجه شدند و به همین دلیل در برخی موارد باعث بروز بحث‌های بین مردم و صاحبان فروشگاه‌های عرضه شیر یارانه‌ای شد. این روزنامه با تاکید بر اینکه گزارش‌ها از سایر شهرها نیز حاکی است که افزایش قیمت شیر علاوه بر تهران در سراسر کشور صورت گرفته نوشته است، از هنگام مطرح شدن طرح حذف یارانه‌ها هرچند برنامه خاصی برای افزایش قیمت‌ها در مورد کالاها و خدمات دولتی اعلام نشده، ولی برخی نرخ‌ها بدون اعلام قبلی افزایش یافته است. روزنامه کیهان در سرمقاله شماره شنبه 4 اردیبهشت خود میرحسین موسوی کاندیدای معترض به نتایج اعلام شده انتخابات سال گذشته را به خاطر دیدار با شماری از چهره‌های ملی مذهبی مورد حمله قرار داده است. این روزنامه با اشاره به اینکه میرحسین موسوی در این ملاقات با چهره‌هایی چون عزت الله صحابی، حبیب الله پیمان، محمد بسته‌نگار و محمد حسین رفیع از فعالان سیاسی ملی مذهبی و نهضت آزادی دیدار کرده است، مدعی شده که این ملاقات اگرچه به خودی خود واجد کمترین ارزش است، اما در نوع خود یک خبر و دلالت است حاکی از اینکه تاریخ مصرف سیاسی موسوی به سر آمده است. روزنامه کیهان که در این سرمقاله چهره‌های ملی مذهبی و همچنین میرحسین موسوی را مورد توهین‌های مکرر قرار داده، آقای موسوی را مرد خاکستری فتنه و اعتراضات پس از انتخابات معرفی کرده و همزمان در تهدیدی ضمنی نوشته که میرحسین موسوی با انجام چنین دیدارهایی آخرین فاتحه را برای خودش می‌خواند. روزنامه آرمان انتشار اخبار دروغین از سوی رسانه‌های دولتی مبنی بر وخیم بودن حال جسمی مهدی کروبی را مورد توجه قرار داده و به نقل از رسول منتجب‌نیا از نزدیکان دبیرکل حزب اعتماد ملی نوشته کروبی حتی سردرد هم ندارد. به نوشته این روزنامه آقای منتجب‌نیا که قائم مقام مهدی کروبی در حزب اعتماد ملی است، کلیه شایعات مربوط به کروبی و بدخیم بودن بیماری و مهدی کروبی را تکذیب کرده و گفته وخیم بودن حال مهدی کروبی دروغ محض و شایعه رقبای سیاسی است و کروبی حتی یک سردرد هم ندارد و آقای کروبی سالم و سر حال هستند. روزنامه خراسان گزارش داده که برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی قصد دارند در صورت عدم راه اندازی نیروگاه هسته‌ای بوشهر، طرح تحقیق و تفحص از نیروگاه بوشهر را به انجام برسانند. این روزنامه با یادآوری اینکه علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران پیشتر اعلام کرده که روس‌ها با جدیت مشغول انجام فنی پروژه نیروگاه اتمی بوشهر هستند و در تابستان شاهد راه اندازی این نیروگاه خواهیم بود، به نقل از سیروس سازدار از نمایندگان نزدیک به اصلاح طلبان و عضو کمیسیون انرژی مجلس هشتم نوشته در صورت عدم تحقق این وعده، طرح تحقیق و تفحص از پروژه نیروگاه اتمی بوشهر توسط این کمیسیون در دستور کار قرار خواهد گرفت. آقای سازدار به روزنامه خراسان گفته مدت هاست که مجلس به دقت پیگیر پروژه نیروگاه اتمی بوشهر می باشد و با توجه به اینکه پیمانکار روسی دائما تحویل و راه اندازی نیروگاه را به تعویق می اندازد، کمیسیون انرژی با استفاده از ابزار نظارتی طرح تحقیق و تفحص از نیروگاه بوشهر را تهیه کرده است. روسیه تکمیل و راه اندازی نیروگاه هسته‌ای بوشهر را طی قراردادی 1,200,000,000 دلاری بر عهده دارد و قرار بود آن را 10 سال پیش، یعنی در سال 2000 میلادی، راه اندازی کند. روزنامه جامعه جمع اظهارات تند سرگئی لاوروف علیه ایران را مورد توجه قرار داده و نوشته وزیر خارجه روسیه در موضعی غیر منتظره هشدار داد شورای امنیت به طور نامحدود منتظر نخواهد ماند تا حکومت ایران به دغدغه‌های بین‌المللی اعتنا کند.
بخش بعدی خبرها در ساعت 9 بامداد.
باد با جهان امروز، رادیو فردا.
هستی که هیچ به خاطر نداری، تو خاطر نداری، خودشه تعبیر این خواب بلند باید از ترانگی تازه بیاد تا نگاهش تو نگاهم بمونه، میخواد از حرفی که یک راز بیاد، باید از حرفی که یک بیاد. اونا یک عمر تو خوابم میبینم، تو نگاهش خودم رو یاد میگیرم، یاد اون قصه میافتم که نگفت، یاد این لحظه که دارم میمیرم.
رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.
من غافل از این که از چشماش افتاده بودم، فکر میکردم دنیا رو تو چشم من میبینه، فکر میکردم اگه یه روزی پیشش نباشم تا آخر عمرش منتظر من میشینه، فکر میکردم دستای سردش با دست من گرمی میمیده، فکر میکردم اگه نباشم تو همه نبودنم میره، فکر میکردم دستی که تو دستمه تا همیشه تا من بی سوزون برای من
از دیروز تا امروز
و از امروز تا فردا،
همیشه و همه جا همراه شما.
رادیو فردا.
سالته No está bailando con ella, salte.
Y griega,
Yandel. Si no está peleando con ella, salte.
Luri, medio millón de copias obligado.
Si no está bailando con ella, salte.
El dúo de Victoria, el más flow.
Suave. Para hacerle racata, racata. Si se me pega, voy a darle racata, racata. Esta noche quiero hacerle.
رادیو فردا، سالم بمانید.
سلام دوستان، بیماری فربهی مفرط که در جهان رو به افزایش گذارده، بیماری های خطرناک دیگری چون انواعی از سرطان، بیماری های قلب و عروق و دیابت را به دنبال دارد. با یک محاسبه کوچک میتوان دریافت که سالم، چاق و یا دچار بیماری فربهی مفرط هستیم. عدد وزن خود را بر عدد قدتان به متر به توان 2 تقسیم کنید. حاصل تقسیم اگر رقمی بین 18 و 5 دهم تا 24 و 9 دهم باشد طبیعی، 25 تا 29 و 9 دهم نشان از چاقی و بالاتر از 30 خبر از ابتلا به بیماری فربهی مفرط می‌دهد. تغذیه صحیح و فعالیت بدنی و همچنین عمل جراحی کوچک کردن معده از راه‌های بسیار مؤثر در بازیافت سلامتی بیماران مبتلا به فربهی مفرط است.
سالم و تندرست باشید با رادیو فردا.
آخرین معجزه من
شب بی بودن خوش، شب بی من بودن خوش. من به خواستن دوچارو تو به مرگ کوچه سرخوش، رد پات مونده رو قلبم، شب بی من رفتنت خوش.
رادیو فردا.
هر جا که بره پا بزنه یکی دیگه زیر سر داره. آره
باش از خواب باشو.
صد بار گفتیم دیوونه، این دختر خود شیطونه، عروس ننگ ختم زمونه، نمیشه خانم خونه. بیخیالشون خیلی بده، بیخیالش آره خوب بلده، بیخیالشون خیلی بده، بیخیالش آره گولت زده. باور نکن حرفاشو، روی گناهش نمه عشقاشو، چشم بذاری پریده دفت، ساده نباش از خواب پاشو.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
برای بهبود کیفیت برنامه‌های رادیو فردا با ما همکاری کنید. چه ساعاتی در شبانه روز به رادیو فردا گوش میکنید؟ پاسخهای خود را از طریق شماره تلفن 20420221122112 با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
بحث آزاده برنامه صدای شما هر سه شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فرداست.
ترسی گل بارونم، منو از شب نترسونم، نگو از تلخی دنیا دلم تنگه بخندونم. نترسی گل بارونم، منو از شب نترسونم، نگو از تلخی دنیا دلم تنگه بخندونم. بکش سرمه توی چشمات، حریر مخمل و تن کن، بیا توی شب شعرم چراغ ما رو روشن کن. نمیترسی مگه از تو ستاره شیشه‌ای باشه، گلاب دونه بلور ما گلاب نور میپاشه. نترسی گل بارونم، منو از شب نترسونم، نگو از تلخی دنیا دلم تنگ بخندونم. تو وقتی یادم هستی، خدا تو قصه ها گم نیست، دلم چشمه مهره، حریص خاک و گندم نیست. ببین میخنده نیلوفر روی بام و در و ایوون، قشنگ رقص پروانه توی موسیقی بارون. نترسی گل بارونم، منو از شب نترسونم، نگو از تلخی دنیا دلم تنگ بخندونم. نترسی گل بارونم، منو از شب نترسونم، نگو از تلخی دنیا دلم تنگ بخندونم. شنگه با تو بیداری اگه دنیا توی خوابه، چرا چشمات غزال من همیشه مات محتابه. تو حرفان مثل لالایی، غم خواب عروسک نیست، واسه عاشق شدن عشقی تو دنیای تو کوچک نیست. واسه ما پنجره یعنی تماشای سنوبرها، تو عهد دونه پاشیدن ضیافت از کبوترها. نترسی گل بارونم، منو از شب نترسونم، نگو از تلخی دنیا دلم تنگه بخندونم.
نترسی گل بارونم، منو از شب نترسونم، نگو از تلخی دنیا دلم تنگ بخندونم.
رادیو فردا، به دوستان خود بگویید.
نگاه تو، میخوام برای من، بیا تو، محلوی من، نگاه تو، میخوام.